بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه الله خير ناصر صلى الله عليه محمد وعلى من الآن قال الشيخ رضوان الله عليه وينبغي التنبيه على أمور الأول والظاهر أن المعاطات قبل النجوم إلى آخر كلام. پس کردیم که با حسل اون چی که به او رسیدیم در بحث معافات با توجه به ادله موجوده این شد که معافات هم مفید ملکیت است و ملکیت هم ملکیت لازمه است و اموری که به عنوان دلیل بر نفی ملکیت یا نفی لزوم ذکر شد هیچ کدوم اونها قابل قبول نبود. لازم مطلب تا اینجا در رابطه با اصل این که معاطات مفید ملکیت لازمه هست تمام. تنبیهاتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر فرمودن که ایشان در نهایت امر قائلن به ملکیت در حقیقت جایزه و ملکیت در باب معاطات رو ملکیت لازمه ندانستن، چون فرمودن رفع ید به اصطلاح از ادله که دلالت دارد بر ملکیت مشکل است، کما که رفعیت از ادله که دلالت بر لزوم دارد اشکال هست. عبارت چنان دیگه قبلا خوانده بودیم. پس ایشان به ضرس قاطع نظر ندادن به این که حتما ملکیت لازمه است. دقت داریم با تردید در واقع بیان کردن. بر نمیگردیم به قبل. تنبیه اولی که در اینجا بیان کردن، غرض از تنبیه این است که در باب بیع با ایجاب و قبول لفظی اموری شرط است. حال که معاطات مفید ملکیت است، آیا همون شرایطی که در باب بیع با ایجاب و قبول لفظی لازم است باید در اینجا هم باشد یا نه؟ از قبیل این که مثلا اگر بیع با ایجاب و قبول لفظی بیع نسیه باشد باید ذکر عجل بشود، تعیین عجل باید بشود، در اینجا هم باید مشخص کنن اگه معاطاتن معاملهی به صورت بیع معاطاتی ولی نسیه انجام بشود لازم است تعیین عجل یا خیر. یا مثلا فرض کنین در بیع باید عوضین معلوم باشد، در معاطات هم معلومیت عوضین لازم است یا خیر. یا مثلا فرض کنین که در بیع اگر مکیل و موزون است باید کیل یا وزن بشود، در معاطات هم آیا این شرط در صورت مکیل و موزون بودن لازم رعایه است یا خیر، در معاطات لازم نیست رعایت بکنیم. و از جمله در باب بیع سلف اگر باشد باید ثمن نقدن پرداخت بشود، اگر به صورت معاطات سلفی انجام بشود باید ثمن نقدن پرداخت بشود یا خیر. و هاکذا مثل اقباض فی المجلس نسبت به ثمن، یا بحث خیارات. خب ما در باب خیاراتی خیارات مختصه به بیع داریم، آیا اون خیارات مختصه به بیع در باب معاطات باید باشد یا نه، مثلا خیار مجلس و امثال اون. یا تلف مبیع قبل القبض در باب بیع از مال و بایع هست، آیا در باب بیع معاطاتی هم طلب مبیع به بیع معاطاتی قبل القبض بر عهده بایع هست یا خیر؟ اینا اموری است که در تنبیه اول مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقابل بیان او هستند. لذا میفهمن از ظاهر و عن المعاطات. خب در مقابل ظاهر قبل قهرن قول دیگری است. اون قول منسوب به مرحوم شهید رضوان الله علیه و بعضی از فقهاست که اونها قائل شدند، قبلا هم گفتیم این را که بعضی ها قائلند به این که اصلا معاطات خودش یک معامله مستقلی است در طول سایر معاملات، مثلا بیع یک معامله مستقله است. همینجور یک بحثی بود در باب صلح که آیا صلح در عرض سایر انواع معاملات است یا در طول اونها. به عبارت دیگر صلح معامله مستقلی است یا نه صلح بر مثلا فرض کن تملیک عین با عوض در حکم بیع است، صلح تملیک منفعت با عوض در حکم اجاره است و هاکذا. این اختلاف در اونجا بود که نوش نظیر همون حرف در اینجاست. آیا معاتات در واقع بیع است فقط ایجاب و قبول لفظی رو ندارد که ما اینکه صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا میکنند، یا نه یک معامله مستقلی است؟ و قهرا اگر معامله مستقل باشد که مرحوم شهید رضوان الله علیه ادعا کرده است یا بعضی دیگه، وجهی ندارد که احکام بیع در باب معاتات باشد یا شرایطی که در باب بیع است لازم باشد که اون شرایط در باب معاتات هم وجود داشته باشد. ممکنه اموری در معاتات شرط باشد که در اونجا نباشد، چیزهای شرط بیع است که در معاتات نیست، بعضی از چیزها ممکنه مشترک بین اینها باشد. در احکام هم همینطور، لذا احکام مختصه بیع قهرن بنابراین این مبنای دوم در باب معاتات نیست. اقوال در باب معاتات با قطع نظر از بعضی از جهات اگه در نظر بگیریم، می شود ما به 4 قول اقوال در معاتات را بیان کنیم، بلکه 5 قول. یک قول این است که مفید ملک است. این مفید ملک، حالا بعضی ها ملک جائز ملک لازم، اگه اینا رو دوتا حساب بکنیم میشه خودش دوتا قول، اگر نه یک قول حساب بکنیم میشه یک قول. خب پس بنابراین یک قول این است که معاتات مفید ملک است. دیگه حالا ملک جائز و ملک لازم چون بنابر مبنای تحقیق فرقی با هم نداشتن، ماهیت ملک یک امر بود، فقط در عوارض با هم اختلاف داشتن، مثل در باب برحال مفاد الفاظ بحث می کردیم که آیا از نظر صیغه افعل وضع شده برای وجوب یا برای استحباب یا برای هیچ یک از این دو، می گفتیم آقا ماهیت امر شیء واحدی است و هر یک از وجوب و استحباب از عوارض اوست، لذا اینا رو دخیل در موضوع له نمی دانستیم. اینجا هم همینطور، یا حقیقت ملک امر واحدون، حالا در یک جا لازم و در دیگر مثلا جائز، اینا امور عرضی است، هیچ تفاوتی در اصل ماهیت ملکیت ندارد. شبیه اون حرفی رو که در بحث نکاح هم گفتیم که نکاح دائم و منقطع رو میگفتیم ماهیت واحده ان. بنابراین ثمرات این اختلاف در خیلی از جاها به هر حال بروز میکند. علی حال یک قول این بود که معاتات مفید ملک است. قول دوم این بود که مفید اباحه تصرف است، با اینکه قصد متعاطیین افاده ملک است، مرحوم محقق ادعا میکرد. قول سوم این است که اباحه معاتاد مفید اباحه تصرف است، قصد طرفین هم اباحه تصرف است، اینو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ادعا کردند. قول چهارمی هم وجود دارد که شهید در مسالک فرموده است، صاحب کفایه هم قبول دارد این قول را، مرحوم محقق هم همین قول را قبول کرده است که مفید ملک است اما مشروط به تصرف یا تلف، که بعد اشکال کردیم که گفتیم آقا تصرف و تلف امری است متأخر از ملک، چطور می شود در ما امری که متقدم بر خودشون باشد به عنوان شرط تأثیر بذارد؟ اشکالاتی که مرحوم حاشیخ بر صاحب کفایه داشتند، همین قول رو بیان کردن، همین مبنا رو بیان کردن و بعد در تأثیر اینها به عنوان شرط در افاده ملکیت به اصطلاح این کلام رو قبول نداشتن. تنظیرم کرده بودن که البته گفتن تنظیرها هم وجه ندارد، مثلا میگفتن آقا معاتات که به شرط تلف یا تصرف مفید ملکیت است، از قبیل این که در بیع صرف هم ملکیت متوقف است به قبض در فعل مجلس، تا قبض فعل مجلس نشود چطور ملکیت در بیع صرف حاصل نمی شود؟ در اینجا هم همینجور، تا تلف یا تصرف حاصل نشود ملکیت واقع نمی شود. بناءً علی هذا بر اساس این اقوال اربعه مطلب فرق می کند. خب طبق اون مبانی که معاتات بیع باشد این که ما شرایط بیع و احکام بیع را در معاتات بیاوریم پرواضح است که طبع قضیه این اقتضا را دارد. اگه معاتات بیع باشد قهرن شروط بیع را باید داشته باشد، اگر معاتات بیع باشد احکام بیع هم بر او عارض می شود، ولی اگر معاتات بیع نباشد معامله مستقلی باشد وجهی ندارد که ما شروط بیع یا احکام بیع را بر او مترتب کنیم. تسریه شروط بیع از بیع به باب معاتات بی وجه هست، چون دو موضوع مستقلن، عهده ما ربطی به دیگری نه، ممکن است به اصطلاح در بعضی از امور یا در بعضی از آثار با هم مشترک باشن، اما وقتی دو عنوان مستقل شدن، دو ماهیت مستقله شدن از نظر شارع، قهرن اسراء بعضی از شرایط مختص به عهده ما به دیگری یا احکام مختص به عهده ما به دیگری بلا وجه است. جهتش هم واضحه، چون در ادله شروط بیع عنوان بیع اخذ شده است. اگه مثلا فرض کنید شرط می شود این که باید اجل معلوم شود، شما به ادله که نگاه کنید می فهمید که تعیین اجل در بیع شرط است. خب معاتات مستقل شده از بیع، معامله دیگری است، دیگه ربطی ندارد بگیم که در بیع چون شرط است پس در معاتات این تفریع بی وجه است. چرا؟ چون معاتات موضوعی که عبارت است از بیع را ندارد. ولی طبق مبانی مشهور و اون دو قول دیگر که معاتات را بیع می‌دانستند، اینجا دیگه مسئله سرایت داشتن احکام در اینجا یا آثار شرایط در اینجا این جای بحث است و قابل بحث است. چرا؟ برای خاطر اینکه میگیم معاتات چون فاقد ایجاب و قبول لفظی است در این حالی که بیع است، آیا این فقدان ایجاب و قبول لفظی موجب می شود که در بعضی از شرایط هم فرق کند؟ جای توهمی معنا هست، موجب می شود که بعضی از احکام مختص بیع دیگه در اینجا نیاد، چون به هر حال یک کمی و کسری در معاتات هست و اون این است که ایجاب و قبول لفظی را ندارد، جای توهمی معنا هست. شیخ انصاری رضوان الله علیه به مسلک صاحب جواهر که فرمودن متعاطیین قصد اباحه تصرف را داشتن ولی بیع واقع می شود اشاره دارد. چون شما می فهمید طرفین قصد اباحه تصرف کردن اما بیع واقع می شود. تعبیر ایشان این است که و اما علا محتملهو بعضهم بل استظهرهو، ناظر به این بعض صاحب جواهر است، من ان محل کلامه، اشاره دارد به این که صاحب جواهر کلام مشهور را در مقابل مرحوم محقق، صاحب جواهر کلام مشهور را حمل کرده است بر این که قصد طرفین اباحه تصرف بوده است و تمام این اقوالی که آیا معاتات مفید ملکیت است یا مفید با اباحه تصرف در جایی است که طرفین قصد اباحه تصرف دارن، برخلاف مسلکی که اختیار شد و اون این بود که نه، تمام این حرفا در جایی است که طرفین قصد ملکیت را داشتند. در اینجاست که میگن آیا معاتات مفید ملکیت است یا نه، اینجا اون چرا که قصد کردن که ملکیت است حاصل نمی شود. ولی صاحب جواهر آمده است برخلاف بیان مرحوم محقق و دیگران و متأخرین عمدتاً که قائلن به این که نزاع طرفین در باب معاتات در جایی است که قصدشان اباحه تصرف بوده است، جناب صاحب جواهر این ادعا رو میکنند و اصلا قصد ملکیت را نداشتند. ولی اشکال میکنند، میفرمایند که این کلام دلیل ندارد، شاهدش این است که عباراتی را که در حدود یک ورق شیخ انصاری رضوان به عنوان شاهد ذکر کردند در رد فرمایش صاحب جواهر و کسانی که به هر حال قبول فرمایششان را قبول کردند، که شما اگر عبارات بزرگان را در بین قدما و متأخرین نگاه کنین همه اونها اگر تصریح نکرده باشن ظهور کلامشان در این است که طرفین قصد اباحه تصرف را، قصد ملکیت را داشتن و در ظرفی که قصد ملکیت را داشتن جمعی قائل شدن به این که ملکیت حاصل می شود و بعضی قائل شدن که ملکیت حاصل نمی شود. این فرمایش مرحوم شیخ است. پس بنابراین علی هذا طبق این اقوال اربعه ما باید بحث بکنیم که آیا معاتات به هر حال در جایی که مفید ملکیت است بنابر این مبنا آیا شرایط بیع را باید داشته باشد یا خیر، آیا احکام بیع بر او مترتب می شود یا خیر. همچنین بنابر قول اونهایی که قائل به این است که معتاد مفید اباحه است، شرایط بیع لازم است وجود داشته باشد یا خیر، احکام بیع مترتب می شود یا خیر، اینا را ان شاء الله در فردا بحث می کنیم.